السلام علیکم ورحمۃ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد و آلہ الطاہرین
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بحثی که در محضر کتاب شریف المیزان و قرآن کریم، آیات قرآن کریم بودیم، بحث در مورد حضرت عیسی علیه السلام در سوره آل عمران آیات 42 تا 60 بودیم. دیروز یک خلاصه‌ای از جلسه گذشته، جلسه های گذشته چون فاصله افتاده بود عرض شدش و تا آیه شریفه و از قال الله یا عیسی اینی متوفی کرد و رافع که الیه که این آیه شریفه در محضر این آیه رسیده بودیم. قبل از این هم بحث دیگری بودش، منتها دیگه فکر کنم که اگر دوستان به همون نوار سابق رجوع کنند میتونن اون رو ببینن. دلم میخواست که این بحث رو باز بیانش میکردیم، اما همینجا که از قال الله یا عیسی اینی متوفی که و رافع که الیه و متحر که من الذین کفروا و جائل الذین تبعوا که فوق الذین کفروا الی یوم القیامه ثم الیه مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیه تختلفون. خیلی مباحث، سلام علیکم ورحمت الله، خیلی مباحث عالی زیل این آیات شریف خابیده و باید به اصطلاح برانگیخته بشه، که به تعبیر امیر المومنین باید قرآن رو شوروند و از توش معارف رو در آورد. این فلیوسفر که این با سایس نقطه که این تصویر و شوراندن و برانگیختن و زیر و رو کردنی که نکات به خصوص ما با قرآن عمدتاً نگاهمون برداشت به اصطلاح فردی بوده و از قرآن کمتر یاد گرفتیم نگاه های اجتماعی و جمعی رو برداشت بکنیم. لذا حتی در جایی که ظهور بر یک مسائل اجتماعی قوی داره، به لحاظ عدم انس ذهنمون با مسائل اجتماعی همونها رو هم تعویل به فردی کردیم، به جایی این که اونجاهایی که ظاهر فردی دارد رو تعویل به مسائل اجتماعی بکنیم که از فرد به اجتماع منتقل بشیم. به جای این تازه اون جایی هم که ظهور و صراحت در نظام اجتماعی داره تعبیر به فردی کردیم و همین باعث شده که رابطه با قرآن عمدتاً یک رابطه فردی باهاش شکل بگیره و نتونستیم اون رابطه های اجتماعی رو که حاکمیت بر این اساس شکل میگیره که نگاه اصلاً انبیا بر این بوده که حاکمیت تشکیل بدن، حکومت داشته باشن، نگاه اجتماعی داشته باشن، به خصوص به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی در جلد 4 المیزان، به خصوص قرآن کریم و اسلام از منظر اجتماعی ویژه است، یعنی اصلا با ادیان توحیدی سابق هم این نگاه اجتماعی غیر قابل وصف و قیاسه. علامه فرماید که اسلام اصلا اساسش بر نگاه اجتماعیه. اگر این باور شکل گرفت که اساس نگاه اسلام بر اساس نظام اجتماعی است، منتها نه به این معنا که فرد اصالتی ندارد و اجتماع اصالت دارد، نه، بلکه به این معنا که فردی اصالت دارد در نگاه اسلام که شامل جمع است و فردی است که وجودش سعه پیدا کرده و شامل اجتماع است و لذا خطابات با این نگاه هست. یه نکته دقیق دیگری که تو اینجا شاید کمتر بهش توجه کردیم این است که ما یه حیثیت های اجتماعی داریم که گاهی حیثیت عمومی اجتماع است، یه حیثیت های اجتماعی داریم که حیثیت های خاص اجتماعه. حیثیت های خاص اجتماع خطابات در قرآن کریم هم به همون نسبت خاص است. یعنی مثلا ببینید تو همین آیاتی که در محضرش هستیم، در آیات به اصطلاح بعد از این آیه که در محضر بودیم، در محضرش بودیم، یک دو آیه بعد مثلا میفرماد فاما الذین کفروا فاعذبهم عذابا شدیدا با ادامش و اما الذین آمنوا و عملوا الصالحات فیوفیهم اجورهم. خطاب به عمل لذین کفرو و عمل لذین آمنوست. عمل لذین کفرو و عمل لذین آمنو دو اجتماع است، دو خطاب جمعی است. یعنی عمل لذین کفرو خطاب به افراد کفار نیست، به افراد مؤمن نیست، بلکه خطاب به جمع مؤمنان است، خطاب به جمع کفار است. یه موقع هست خطاب به اینجور خاصه، یه موقع هست خطاب در حقیقت عام است. مثلا ببینید اجتماع به عنوان مثلا ایوه انسان، ایوه ناس خطاب میشه در قرآن کریم، که این خطاب ها خطاب عامه. تو بین این دو خطاب هم گاهی خطاب داریم. مثلا در همین آیه شریفه میفرماید که به اصطلاح دنباله از قال الله یا عیسی اینی متوفی که و رافو که الیه و متحر که من اللذین کفرو تا اینجا و جائل اللذین تبعو که فوق اللذین کفرو الی یوم القیامه. کسانی که عیسی تابع تو بودند، این تابعیت یه خطاب عامتری است نسبت به اللذین آمنوا و عملوا الصالحات. اللذین آمنوا و عملوا الصالحات یعنی خلصین، مخلصین، کسانی که چی هستن؟ اهل ایمان و عمل صالح هستن. اما جائل الذین تبعوک، سلام علیکم ورحمت الله، خیلی زیباست که اگر اینو تحلیل بکنه، جائل الذین تبعوک اهل اتباع از عیسی علیه السلام، سلام علیکم ورحمت الله، که به دنبالش تفوق رو ذکر میکنن. اینا ببینید این نکاتی است که هرچی روش ما دقت بکنیم امروز بهش نیاز داریم، به عنوان یه نگاه کاربردی که چی کار بکنیم تو الان روابطمون نسبت به عموم مردم، نسبت به خواص از مردم، نسبت به اهل کفر در مقابل خودمون. تمام اینها داره در این موارد احکامشو بیان میکنه. آیا در حاکمیت دینی باید نگاه عمومی به عموم مردم داشت، حتی اونایی که ایمان اسمی دارن، فقط ایمان اسمی دارن، باید با اونا چجوری برخورد کرد، چه احکامی شامل بود، کجاها باید با اونا همراه بود، کجا باید از اونا احکامش جدا باشه برای خواص، خواص خودشون رو تا چه حدی با اینها مرتبط ببینن. تمام اینها باید احکامش چی بشه معلوم باشه. ما الان نمیدونیم. گاهی مثلا مسئول صدا و سیمای ما میگه که چی؟ میگه که ما به خاطر سرگرمی مردم باید چیکار بکنیم؟ برنامه‌هامون عمومی باشه. خب آیا این بیان درسته یا غلطه؟ یعنی باید روش فکر کرد که به لحاظ سرگرمی عمومی، حفظ مثلا مخاطب، باید در حداقل اینجوری باشه. برنامه آیا اصل استدلال قسمتیش درسته قسمتیش غلطه، یا همش درسته یا اصلا همش غلطه؟ باید اینا گزاره ها کاملا روشن بشه دیگه، که گاهی میبینید که این گزار اینا رو باید در آورد، اینا رو باید استنباط کرد، اینا رو باید استیاد کرد. فقط به صرف یک کلیگویی که نمیشه، کاربرد باید پیدا بکنه. سلام علیکم ورحمت الله. مثلا در اینجا میفرماید که و جائل الذین تبعوک فوق الذین کفروا. این تبعوک چرا خدای سبحان در اینجا به عنوان جائل الذین تبعوک میاره؟ کسانی که تبعیتتو کردن. تبعیت شاعمتر از الذین آمنوا و عملوا الصالحات، یعنی تبعیت یعنی کسانی که اسمشون هست که تابع تو هن. مثلا همه نصارا رو شامل میشود، همه نصارا رو شامل میشود، حتی اونی که اسمی و شناسنامه چی هستش، فضای به اصطلاح جمع اهل نصارا رو ایجاد میکنند. لذا میبینید دنبال این عنوان که جائل الذین تبعوک است، که به عنوان عامه است، تفوق امت نصارا رو ذکر میکنن. یعنی در اون جایی که حکم تفوق است، برتری، سیطره است، سلطه است، همه رو شامل میشود، حتی اونی که ایمان ضعیف. مثلا ببینید مقام معظم رهبری در وقت انتخابات ها میگه بابا اونی که حتی به اصل کشور به عنوان حتی وطن پرسته شرکت بکنه تا اصل این باقی بماند. یه عنوانه، یا کسی که عنوان مسلمانی دارد شرکت بکند تا چی بشه؟ تا اصل این حاکمیت اسلامی باقی بماند. اما یه موقع هست خطاب به خواص الذین آمنوا و عملوا الصالحات، که ایمان و عمل صالح قطعا نسبت به تبعو کرد متفق. بعد میدید اونجایی که حکم الذین آمنوا و عملوا الصالحات حکم خاصه، که میفرماد فیوفیهم اجورهم، که در حقیقت اینها توفی اجرشون خاص میشود و براشون نتایج خاصی است، که مثلا در آیه میفرماد که فیوفیهم اجورهم و الله لا یحب الظالمین، برای اینهاست. اما در اینجایی که و جائل الذین تبعو کرد فوق الذین کفروا الی یوم القیامه، این تفوق با این جمع، با این در حقیقت جمع که جمع عمومی باشد محقق می شود.
نمیتونم میتونم اون خلاصه ماف ضمیر خودم رو برای شما بیان بکنم که چقدر این اهمیت داره این مسئله و توجه به این مسئله که عنوانهایی رو که در قرآن ذکر شده اون مصداقش رو ببینیم چیه، حکمی که بر این عنوان آمده هم معلوم بشه که این حکم چیست که بر این عنوان متفرع شده، تا بدانیم که تو هر کدام از کارهایی که داریم نتایجی که میخوایم کدام طایفه رو باید خطاب قرار بدیم و ازشون استفاده بکنیم. چی؟ نه ببینید اینجا بله نه اینجا که در حقیقت تا سلام علیکم تعالی اینجا که بحث به اصطلاح جائل الذین تبعوا که خدا قرار داده جائل الذین تبعوا که این تبعوا که چون در زمان عیسی علیه السلام مراتب ایمان رو در حقیقت ذکر میکند، یه موقع میبینید که اون تبعوا که به قرینه که آمده به خصوص با بعدش که والذین عنوان رو تغییر میده، یه موقع از میبینید با این تغییر عنوانی که بعد میاره معلوم شه این تبعو که معناش چیه، که این تغییر عنوان داد تغییر در حقیقت نمیاد اونجا هم بگه، میتونست اونجا هم بگه که بفرماید که و اما الذین تبعو که و اما الذین تبعو که خیلی راحت تر بود که بفرماید و اما الذین تبعو که فیوفیهم اجورهم، اما نفرموده فاما الذین تبعو که بلکه اضراب کرده از او سلام علیکم طبقه خاصی از خلاصه تبعو که رو شامل میشه. پس تبعو که نسبت به این عام است، جاهایی که به خصوص با عنایت قرآن کریم اضراب کرده یه جا طبقه عام رو مخاطب قرار داده، پس از اون به لحاظ حکم دیگری خاص رو به صلاح عنوان قرار داده از قرائن و الا من تبعنی فانه مننی، این تبعیت خلاصه به تبعه فمن تبعنی فانه مننی نشون میده این تبعیت تبعیت محض است، تسلیم محض است به خصوص با قرینه فانه مننی. پس قرینه هم باید دیده بشه مطلقه، اگر گفتیم اینجا اینجوریه پس بگیم هر جا تابعیت آمده تابعیت به معنای اطلاقه نیست، تناسب حکم موضوع و قرائنی است که در به اصطلاح کلام آمده مسئله رو نشون میده که در چه حیطه‌ای باید ازش برداشت کرد. خب این نکته به نظر من از نکات بسیار دقیقی است که در قرآن با این نگاه کمتر مورد دقت آیات قرار گرفتن و باید الان که ما نظام حاکمیتی اجتماعیمون نیاز به روشن شدن بسیاری از مرزها رو دارد، احکام رو دارد، قوانین رو دارد، سنت‌ها رو دارد، حتما باید توجه ویژه‌ای به این نوع نگاه به قرآن کریم بشود و این برداشت‌ها مطابق با اینکه کدام جمع و اجتماع و به اصطلاح حیطه مورد خطاب قرار گرفته و حکم مربوط به کدام در حقیقت مرتبه است، آیا نظام کل است که انسان یا ناس است، حالا اون انسان و ناس هم خودش بینشون خیلی تفاوت، گاهی ساختاریه گاهی به لحاظ عرفه، یعنی گاهی به لحاظ ساختار انسانه که مثلا وقتی عنوان انسان میاد ساختار حقیقت انسانی نظام تکوین مورد خطاب است و اون در حقیقت دیده شده که نظام تکوین باشد که در خیلی از آیات قرآن انسان گاهی به این عنوان آمده، گاهی ناس است به عنوان یک طبقه عمومی به اصطلاح مردم که گاهی اون نظام قوی تفکری رو ندارن خطاب به ناس شده، گاهی ناس هست و مقصود همه انسان ها هستن، هر کدوم از اینا به قرینه حکم موضوع و اون چیزی که در آیه آمده و قرینه قرار داده، اما گاهی میاد خطاب به الذین آمنوا الذین کفروا، گاهی در حقیقت مثل اینجا والذین تبعوا که در حقیقت این انواع خطاباتی که آمده اینا تفنن در تعبیر نیست، بلکه در حقیقت اینا چی هستش؟ خطابات مختلف نسبت به طوایف مختلف برای روشن شدن احکام است. لذا تفوق رو در تبعوک آورده که تفوق حکم اجتماعی است. مثلا ما میگیم که برای این که جمهوری اسلامی تفوقش رو حفظ بکند لازم است یه وحدت اجتماعی و احکام اجتماعی و شمول اجتماع رو لازم داریم، لذا جذب حد اکثری در این چی هستش؟ نظام تفوق هستش، بودن مردم پای در حقیقت حاکمیت، حتی اون مردمی که ارادت خیلی زیاد هم ندارن اسمی تو جو قرار گرفت، اینا هم خوبه اینا رو هم حفظ کنید تو این نگاه، اینا هم در جائل الذین تبعوا فوق الذین کفروا، که این کسانی که تابع عیسی هستن فوق کسانی که کفر ورزیدن که یهود رو در اون دوره به خصوص شامل می شود فوق الذین کفروا، و همچنین رومیانی رو که در مقابل عیسی علیه السلام اون موقع قیام کردن، اما رومیان دوام نیوردن ولی کن یهود دوامم آورده و لذا آیه ادامش هم همین جوری است که جائل الذین تبعوک فوق الذین کفروا. با این که کفروا و تبعو هر دو ماضی هستن و نشون میده که این امر در گذشته محقق شده، ولی به لحاظ اون سنتی که خدای سبحان در قرآن کریم دارد که علامه این رو متعدد در جاهای مختلف میفرماید که نسبت میده به یهود امروز آنچه را که آبایشون انجام دادن، میگه شما این کارو کردید، میگه به لحاظ این که اینها به فعل آبایشون راضیان و از او تبری نکردن، لذا در جایی که آیندگان به گذشتگان رضایت دارن به فعل اونها، میتونیم بگیم اون کاری رو که به اون گذشتگان کاری که گذشتگان انجام دادن رو به اینا نسبت بدیم که شما انجام دادید. لذا در دوران صدر اسلام این خطاباتی که به یهود میشد هیچ کدوم رو تکذیب نکردن. وقتی خطاب میشد که شما کشتید انبیا رو، شما در حقیقت این کارو کردید، شما با اینکه اینا نبودن آبایشون با چندین واسطه، اما چون اینها راضی بودن به فعل آبایشون تکذیب نمیکردن که ما نکردیم، چرا به ما نسبت میدی، به ما چه ربطی داره. در حالی که الان ببینید ما مثلا میبینید یه رئیس جمهور آمریکا یه کاری رو انجام میده قبلی، بعدی که میاد چیکار میکنه؟ تبری از اون نمیکنه، اما در این حال وقتی که بخوای بهش نسبت بدی بدونه که تبری کرده باشه از اون چیکار میکنه؟ میگه به من چه ربطی داره، اون کرده. لذا یه کاری شد، میگه بابا تو آیا راضی هستی به او یا نه، اظهارم میکنن که کار خوبی هم کرده، حتی اعلام هم میکنن که ما هم تو اون برهه بودیم همه کارو میکردیم، اما در این حال میخوان بارش رو از دوششون برمیگه. نه این نمیشه، اگر کسی راضی بود به فعل گذشتگانش حکم بر این بار است همچنان که بر گذشته بار است. خب این یک سنته، یک قاعده است، یک قانونه که تو نظام اجتماعی امروز کاملا قابل چی هستش؟ کاملا قابل پیگیریه. نمیخواد قرآن فقط برای ما قصه بگه، یه مسائلی رو بگه ما بشنویم که داره، میگه براتون قانون گذاری دارم میکنم، سنت گذاری میکنم، از این تبعیت کنید، با این احتجاج کنید، با این گفتگو، با این قرارداد ببندید، با این قانون گذاری بکنید. اگر این نگاه رو آدم به قرآن ببینه، قرآن میبینه تمام آیاتش، حتی اونایی که داره تاریخ رو نقل میکنه، حتی اونایی که داره تاریخ رو نقل میکنه، اینا داره تاریخ نقل میکنه، اما تو ضمن همین تاریخ نقل کردنش داره چیکار میکنه؟ داره قانون گذاری میکنه، سنت گذاری میکنه، بیان در حقیقت حاکمیت و روابط است. این نکته که هیته، بله بله، او در زمان ظهور دیگه اصلا حاکم ظاهری پیدا میکند، که لذا میگه که میکشن فرزندان بنی امیه را. از اولین کارهای امام زمان جلال الله تعالی فرجه الشریف کشتن فرزندان در حقیقت بنی امیه است، که بعضی مقدسین اعتراض میکنن بهش که آخه اینا چه ربطی داره، اینا چرا، اینا چه کردن، اینا آباشون بودن. میگه اینا راضین به فعل آباهم، راضیه به فعل آبا، اینا راضین به فعل آباشون. چون راضین به فعل آباشون، نه فقط حکم در حقیقت محکومیت به اصطلاح وجدانی پیدا میکنن، بلکه حکم به اصطلاح محکومیت ظاهری هم پیدا میکنن، اجرا میشه در دنیا هم براشون. فقط اخروی نیست که بگیم که در آخرت اینا رو چیکار میکنن، عذاب میکنن، چون راضی بودن که من راضیه به فعل قومن فهوه منهم. اگر کسی به فعل قومی راضی باشد فهوه منهم، از اونهاست. و این من راضیه به فعل قومن فهوه منهم در زمان ظهور حکم دنیایی هم پیدا میکند. لذا میفرمایند که بعضی از احکام اینجا نظام در دوران غیر از ظهور حکم اخروی دارد، من راضیه به فعل قومن فهوه منهم، عذابشون در اونجا از این باب است، اما در دوران ظهور چی هستش؟ علاوه بر عذاب اخروی حکم دنیایی هم پیدا میکند، اجرای حکم میکند. لذا حضرت اجرای حکم میکند، نه فقط تو این مسئله، میفرماید این عام است، اگر کسی به فعل آبسار دیگران راضی باشد فهوه منهم. حالا اگر صلحا هستن، صلحا هستن، حتی در حقیقت تو این مسئله کسانی که توی جنگی نمیتونن شرکت بکنن اما میخواستن شرکت بکنن ولی کن مانعی براشون بوده، در زمان امیرالمؤمنان علیه السلام و پیغمبر اکرم میفرماید اینا از اجر اخروی بهره مند میشن، اما تو زمان ظهور اینا چی میشن؟ از اجر دنیاییشم بهره مند میشن. یعنی اگر که در اون دوره به اصطلاح غنیمتی به دست بیاد در دوران جنگ، برای اینها هم که اینا میخواستن ولی مانع داشتن، برای اینها هم حکم دنیایی پیدا میکنن، یعنی برای اینها هم این غنیمت چی میشه؟ محقق میشه. بله، تشخیص این که کی راضیه به این و کی بوده، این دیگه تشخیص با یه بصیرتی میخواد که هر کسی ادعای به مسئله نمیتونه با صرف ادعا. لذا انسان حقیقتش با این نگاه، این تو پرانتزه، حقیقتش فوق زمان و مکانه که رضایت به فعل قوم انسان رو از حیطه زمان و مکان چیکار میکنه؟ خارج میکنه. نه هم نسبت به گذشته این به اصطلاح سعه ایجاد میشه، هم نسبت به آینده این سعه. لذا انسان میتواند با این حکم ازلی و ابدی بشه. خیلی بحث دقیقیه. میتواند ازلی و ابدی بشه با دوست داشتن و راضی بودن به فعل در حقیقت به اصطلاح حتی ملائکت الله، حتی در حق ببینید میخوام مسئله را عظیم بکنیم، حتی نسبت به اسماء الهی، محبت و شدت شوق به اسماء الهی انسان رو تو رتبه اسم میبرد. من راضی به فعل قوم، قوم فقط انسان ها نیست که در روایت دیگه دارد که کسی که راضی باشد به اون چیزی که مرضیشه، اون مرضی در حقیقت در حکم مرضی قرار میگیره که من احب شیئا حشره الله معه، که اگر چیزی رو کسی دوست داشته باشد این شیء دیگه عامه دیگه، من احب شیئا حشره الله معه، با او حش پیدا میکند، که این مسئله عام میشود که هر محبتی انسان رو تو رتبه محبوب میبره. حالا این محبوب میخواد گذشته باشه، میخواد آینده باشه، میخواد حال باشه، میخواد اون محبوب فرازمان و فرامکان باشه، مثل اسماء الهی، مثل ملائکه الله المقربی، که اگر کسی جبرئیل رو دوست دارد به لحاظ اینکه جبرئیل سلام الله علیه ملک موحی وحی است بر همه انبیا، این محبت جبرئیل در واقع چی ایجاد میکنه در وجود انسان؟ انسان رو حشره الله معه، با او حشر میکنه، مرتبط میکنه. بعد میبینیم محدث هم میشه با جبرئیل، به گفتگو هم مینشیند و سنخیت پیدا میکنه. اینا سنت های عظیمی است که داره قابلیت های انسان رو نشون میده که انسان چقدر قابلیت دارد. گاهی ما به عنوان فقط یک حکم تعبدی میبینیم، گاهی به عنوان که اینها داره چیکار میکنه؟ داره سنت‌های الهی در شناخت انسان رو بیان میکند که اینقدر سعه دارد، اینقدر قوه و توان دارد و چطور داره با این توانا خاکبازی میکنه. در این حد خودشو متوقف کرده، خودشو محدود در زمان دیده، باور نمیکند. این باور نکردن همونجوری که بارها عرض کردیم هستای طلا بچه فرامون، محرومیت همون اختیاریه، چوب عدم باور هامونه، چون باور نمی کنیم محرومیت پیدا می کنیم. خب این آیه رو داشتم عرض می کردم که با این نگاه، بله حالا باید یه جوری بلند بگی یه باری که این صدا هم ضبط بشه که بله، حالا چه جوری میتونی بلند بگی نمیدونیم.
کل داخلن فی باطلن اسمان، اسم العمل به اسم الرضا به.
بله حکمت 154 نهج البلاغه رو میخونند که حالا ما اینشو بگیم که قابل رجوع باشه، که این جوره که اگر کسی راضی باشد داخل در اونهاست. حالا اگر که اون در حقیقت داخل، اگر اسم باشد و گناه باشد، اون قوم چی هستن؟ اونجا در حقیقت دو گناه می شود،
اسم العمل به و اسم الرضا،
یعنی هم اون به اصطلاح بحث عمل به او رو پیدا می کند، هم چی؟ هم در حقیقت رضای به اون عمل رو، که یعنی دو گناه، یعنی کسی که نبوده تو بین عمل کنندگان اما راضی به اون مسئله شده، دو حکم پیدا می کند، هم در حقیقت گناه عمل کنندگان رو، هم گناه چی رو؟ راضی شدن به، در مقابلش هم همین جوریه، یعنی اون کسی که راضی میشه به فعل قومی که اینها اهل چی بودن؟ صلاح بودن، درسته؟ هم حکم عمل به اونها رو پیدا میکند، هم حکم محبت به عمل اونها و رضای به عمل اونها، که اینها نشون میده که محرومیت نیست. اگر ما در زمان امیرالمومنین علیه السلام نبودیم نمیتونیم بگیم پس از همراهی با امیرالمومنین محرومیم. میگه نه، راه بازه، محبت پیدا کن، واقعا طلب پیدا بکن که بودی و اون در جنگ نهروان و جنگ جمل و جنگ صفین و همراهی امیرالمومنین علیه السلام و اثبات در حد اون به اصطلاح بودن در قدیر رو، بودن در بعد از وفا بودم و دفاع میکردم، واقعا بودم. این لازمش هم این است که اون مقداری که الان بر عهده انسان است و انجام میده، ولی اون مقداری که الان نیست بر عهده انسان طلبش رو دارد تا محقق بشه. اینها انسان رو چه در ذات و ظهور هم همین مسئله الا ماشاءالله روایت دارد، کسی که راضی است به دنبال منتظر است برای ظهور، حتی اگر قبل بمیره وقتی حضرت ظهور میکند به او خطاب میشود که اون که منتظرش بودی ظهور کرده، میتونی از قبر بلند شی در کنارش باشی. این نسبت به آینده، اون نسبت به گذشته، یعنی تمام اینا جزء توانایی های انسان محسوب میشه و انسان میتونه تدارک بکنه. و لذا دست انسان اینجوری نیستش که بگی من زمان امام صادق علیه السلام نبودم محرومم، من زمان امیر نبودم، من زمان پیغمبر، حتی من زمان آدم نبودم، من زمان نوح نبودم، من زمان ابراهیم خلیل. یعنی هر قصه‌ای رو که انسان در قرآن کریم میخواند میتواند در اونجا همراهی خودش رو ببیند، باور کند. اگر این همراهی رو باور کرد، عمر این انسان به عمر در حقیقت تاریخ انسانی سعه پیدا میکند و عمل او به کل تاریخ انسانی، اون چیزی که گذشته و اون چیزی که خواهد آمد. با اون چیزی مثلا ببینید این علائم ظهوری که ذکر میشود، از علائم ظهور وقتی انسان اینها رو میشنود، اونهایی که به عنوان به اصطلاح علائمی است که منفی است که داره ایجاد میشه، تبری از اونها و قیام در مقابل اونها و اون مقداری رو که میتواند الان در صدد عدم تحقق اونها بر بیاد، دنبال این باشه، عمر انسان رو به در حقیقت ازلی ابدیت عالم میرسوند و اون چیزی که خوب است رو به عنوان تحققش و قیام برای تحققش. این محقق لما حققتم و مبطل لما ابطلتم، این کار عامی است، انحصار به این دوره ندارد. محقق لما حققتم، همه اونهایی که شما محقق کردید، من محقق لما حققتم، میخوام اونجور باشم. خطاب همه حضرات معصومین است و مبطل لما ابطلتم. خب این بحث رو دلم میخواد دوستان، بالاخره اینا آرزوهاست دیگه، که خطاباتی که در قرآن کریم به عنوانهای مختلف و آمده که گاهی همه مردم مورد خطاب قرار گرفتن، گاهی قشر خاصی مورد خطاب قرار گرفتن، نتایجی که بر اون متفرع شده، آثاری که برای اون ذکر کرده، نشون دهنده این است که خدای سبحان در مواقع مشابه اون چه توقعی از ما دارد، که باید با کدام قشر از مردم و کدام دسته این کار محقق بکنیم. آیا عموم مردم رو در اینجا بشورانیم و باهاشون همراهی بکنیم تا تفوق ایجاد بشه در نظام اسلامی، یا اونجایی که ویژه و خواص مورد خطاب قرار گرفتن که اما الذین آمنوا و عملوا الصالحات فیوفیهم اجورهم، که این دیگه در یک کار خاص است که با تک تک در حقیقت عملوا الصالحات داره چیکار میکنه، ایمان و عمل صالح رو برای اینها مخاطب قرار داده. اگر اینها تفکیک بشه، امکان پذیر میشه که خیلی از مسائل چی بشه برای ما، مرزهاش و احکامش روشن باشه که الان مبهمه، نمیدونیم. بالاخره بعضی میگن که آقا تقیه میکنه مثلا این جذب حد اکثری یا دعوت حد اکثری در انتخابات ها رو میکنه، بعد میفرمان که این دعوت حد اکثری باعث میشه که چی بشه؟ گاهی انتخاب ها غلط در بیاد از آب، یه کسی نباشه که مطلوب هم از اگر اقلیت شرکت بکنن شاید در حقیقت انتخاب هم بهتر صورت بگیره، پس بهتر این است که به جای اون آقا داره توریه میکنه، تقیه میکنه. نه، اگر حکم رو خوب آدم به دست بیاره، تفوق گاهی چی هستش؟ حتی به قیمت این که ممکنه یک کاستی در حاکمیت ایجاد بشه، ولی تفوق محقق میشود. تفوق در حقیقت نسبت به حاکمیت، اصل تفوق مهمتر از این است که گاهی یه حرکت قویتری در بین خواص صورت بگیرد. اون حرکت در بین خواص خطابات دیگری رو پیدا میکنند. من تونستم عرضم رو برسونم که ببینید اینا باید احکامش در بیاد، اینا باید تو نظام دینی روشن بشه. ما که نمیتونیم رو هوا حرف بزنیم، اگر اسممون حاکمیت دینیه باید اینا رو از خود قرآن کریم و روایات استیاد بکنیم ببینیم چی میفرمایند. اما ما معمولا قرآن رو برای ثوابش میخونیم خلاصه، و این دنبال به دست آوردن این احکام نیست. حتی اکثر شأن نزولش رو پیدا میکنیم که شأن نزول این آیات، خب شأن نزول الان به درد من چی میخوره؟ اگر قرآن یجری مجرى الشمس، هر روز طلوع دارد، هر روز در حقیقت جاری است، این نگاه رو باید پیدا کرد که امروز حکم منو چیکار میکنه. اگر ما باور داریم که انا کل شیء احصیناه فی کتاب مبین، که همه اینها رو ما در کتاب مبین قرار دادیم، پس باید به دست بیاریم، قابل به دست آوردن باشه. اگر در حقیقت قائلیم که تمام مشکلات و سوالات جهان اسلام یا جهان امروز انسانیت رو قرآن کریم دارد، این باور بشه، این باور نیست. اگر باور کردیم تمام احتیاجات انسان امروز پاسخش در قرآن کریم هست، ما الان پاسخهای خودمون هم پیدا نمی‌کنیم، چه بس پاسخ تمام انسانیت رو، چون باور نداریم که این پاسخ در اینجا هست. لذا با عدم باور به قرآن رجوع می‌کنیم، لذا پاسخ رو هم پیدا نمی‌کنیم. این باور باید تو وجودمون اول شکل بگیره، بعد می‌بینیم که قرآن به نطق میاد، قرآن به زبان میاد، قرآن به گفتار میاد. این باور است که قرآن رو چکار میکنه؟ فلیصبر القرآن، قرآن رو در حقیقت چکار میکنه؟ به نطق میاره، به حرف میاره، که در زمان ظهور دارد که امام زمان در زمان ظهور سخن میگه، تو کلمه و صدقه القرآن، سخن میگه و قرآن هم دائما تصدیقش میکنه. یعنی هر چی که میگه همه میگن ای تو قرآن هم هست، همه قرآن تصدیقش میکنه. خب امروز کلام ما اینجوری نیست که ما حرف بزنیم و قرآن هم ما رو عمود میگه به این سمت باید برید، به گونه ای باشید که حرکت باید این انشاء به صلاح فقط اخبار نیست بلکه انشاء است. یعنی علاوه بر اخباری که در اون دوره اینجور میشود انشاء هم هست. یعنی اینجوری باید حرکت کنید، حرکتتون باید چی باشه؟ انشایش اینجور باشد که جوری حرکت بکنید که دائما قرآن داره تصدیقتون میکنه، نشون داده بشه. اون وقت هر کدام از این مراحل جلو بره، محکمات قرآنی اینجوری اگر آشکار بشه تو موارد متشابه و تشابه به محکم برمیگردد. بعد میبینیم که اگر قبلا یک صدم مثلا افعالمون اینجوری بود، کم کم میشه مثلا 10% افعالمون اینجوری، کم کم میشه 20% افعالمون اینجوری. از محکمات آغاز میشه، متشابهات کم کم به محکمات برمیگردن.
حقیقت محبت و رضایت و تعبیر که قبلا برمیدن بله. این ستا یه حقیقت هم یا نه مراتب
اینا با هم گاهی عموم خصوص منوش هم گاهی نه عموم خاص مطلق هم.
ما میخواییم مثلا ما بیشتر بکنیم از نیت و شروع بکنیم، از کجا
برشیم
شروع بشه؟
هم تو نظام در حقیقت ببینید تعبیر این است که کسانی که در روایات متعددی وارد شده که در حوادث آخرالزمان که همه چیز متشابه میشه چه کنید؟ میفرمایند بر محبت‌های سابقتون چکار بکنید؟ قرار پیدا بکنید، اونها رو تأکید بکنید. محبت‌های سابق تأکیدش راه باز شدن برای محبت‌های آینده است، راهگشایی برای آینده است. یعنی اگر انسان میخواد محبت‌های بالاتری پیدا بکند، یکی از طریق‌های مهم گسترش و سعه محبت چی هستش؟ تأکید بر محبت‌های سابقه. یعنی انسان مثلا عرض می‌کنم که تو این مسئله تطبیقش به خصوص با این است که ما جریان امام حسین علیه السلام و محبت و بغضمون نسبت به جریان امام حسین علیه السلام روشنه، برامون واضحه، مرزهاش روشن شده. می‌فرماید با تأکید بر این میتونید جریان ظهور رو راه پیدا بکنید و متشابهات به محکمات بر. یعنی هر چقدر جریان محبت و بغضتون نسبت به عاشورا قوی تر باشه، راهگشایی این مسئله برای جریان ظهور بیشتره، مرزها اونجا روشن تر میشه. اما اگر این محبت رو داشتی، این رو به کار نگرفتید برای آینده، این سر جای خودش کنار یا به عنوان خواستید آینده راه پیدا کنید بدون نگاه به این، میگه پس محبت‌های سابقی که محکمات ماست هر چقدر روش تاکید بشه، پافشاری بشه، راهگشایی برای محبت‌های بالاتر و به اصطلاح بعدی دارد. اینو روایات می‌فرماید تاکید بر حب و بغض‌های اونها، حب و بغض‌ها و فقط حب و بغض‌های سابق راهگشایی برای محبت‌ها و بغض‌های آینده بده. برای اینکه انسان دشمن شناسیش قوی بشه و بتونه دوست شناسیش قوی بشه در آینده، حتما باید دشمن شناسی و دوست شناسی گذشتهش با چی باشه؟ تأکید بکنه بر او، اونها رو سرمایه قرار بده. این همین رو تو رضایت بیاری.
وضعیت جامعه رو می‌بینیم مثلا گناه و اینا هست، تایی دلش میگه میگم یه حالت رضایتی پیش اومده که میگن راضی به این گناه ها.
خب دیگه ببینید همون
حالت قلب داره.
یعنی ببینید اون نگاهی که انسان مرزهاش کم رنگ میشه، هر چی مرزها کم رنگ بشه خودش هم میفهمه که غلطه. یعنی از اون محبت ها و بغض‌های سابق چیکار کرده؟ دست برداشته، کم رنگ شده. اگه دست برداشته کم رنگ شده، تشخیصش هم در آینده به خطا میفته. یعنی هر چقدر اینها کم رنگ بشه، قبلی ها محکماتش متشابه بشن، هر چی محکمات سابقش متشابه بشن، متشابهات آیندهش بیشتر میشن. هر چقدر محکمات سابقش محکم‌تر بشن، متشابهات محکم میشن. یعنی این به عنوان اصله، چه در نیت، چه در رضایت، چه در محبت، یه سر امر سرت کلی داد. خب حالا ببینید تا این تطبیق هم بکنیم تا یه حدودی ما تا سر اونقدی که من علامت زدم، حالا البته از خط نگهدارامون نخواستی خواه هنا بچون آخر مثل که تو صفحه 210 اینجا خونده بودی، بله تا اینجا رو به اصطلاح خونده بودی. اما از باب اینکه این بحث قوی است و جائل الذین تبعوک، این به اصطلاح یا از یه چند خط قبلش این بحث رفع رو ببینید، چون بحث رفع رو الان نکردیم، اونجا هم اجمالا بحث رو کردیم. قرار بود که به همه رو من یادم ها قرار بود تفصیلا این بحث رو بکنیم. ما به عنوان اجمالی بحث رو کردیم، امروز این بحث رو میخونیم، فردا ایشالله جلسه آینده اگر عمری بود ایشالله بحث رفع رو که حقیقت رفع عیسی علیه السلام آیا به نحو توفی موتی بودش یا به نحو توفی حیاتی بوده، رابطه توفی و موت چه نسبتی است، و بعد در حقیقت اون قول صحیح در رابطه با عیسی علیه السلام آیا این است که عیسی امروز زنده است یا با توجه به آیه که انی متوفی کرد و رافعه کرد، ما تو رو توفی کردیم و بعد رفع کردیم، که آیا واو بعده که متوفی کرد و رافعه کرد الیه، یا نه واو عطفه، که اینا در یه ترازن در ذکر در حقیقت اینها کنار یکی با تأخیر آمده که متوفی کرد و رافعه کرد، یه حقیقت واحده است و عیسی امروز زنده است. قول صحیح یا در حقیقت ظاهر قول صحیح یا نص در قول صحیح از قرآن کریم و روایات ما چگونه است؟ و الان ما نگاهمون به عیسی علیه السلام اگر به عنوان توفی موتی باشد یه گونه است، به خصوص اون چی که در رابطه با ظهور و زمان ظهور بیان می شود، اگر توفی به معنای حیات باشد، چنانچه در خواب خدای سبحانه فرماید که الله یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، مثل مثلا توفی نومی است که منافات با حیات ندارد، یا نه قسم سومی از توفی است که نه توفی موتی است نه توفی نومی است، بلکه قسم سومی از توفی است که با حیات ظاهری هم تناسب دارد، خوابم نیست، بیداری هم هست، رفعم هست، که میتونه بگیم توفی رفعی است، که توفی رفعی در حقیقت چی هستش؟ غیر از توفی نومی است، غیر از توفی موتی است، که هر کدوم از اینها میتونه یه قسمی بیانی و خصوصیاتی داشته باشه، که ایشالله این رو جزئیاتش رو بیشتر در جلسات آینده عرض میکنیم. قول تعالی و رافعک الیه و مطهرک من الذین، هر کدوم از اینها آدم دلش حال نمیاد که اینجور عبور بکنه و جا داره که رافعک الیه و مطهرک من الذین کفروا. حالا دیگه بالاخره زمان هم یک بالاخره محدوده است، آدم باید حفظ زمان رو، کلام رو تو زمان بالاخره محصور بکنه دیگه. حالا دوستان خودشون این مباحث رو توسعش بدن دیگه. عرف و خلاف الوضع، خب این تعبیر رو ایشون دارد، به خصوص توی اون آیه شریفه الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، اونجا میفرماید چرا در رابطه با کلمه طیب صعود رو آورد ولی در رابطه با عمل صالح رفع رو آورد. یه بیان خیلی خوبی دارد ایشون، میفرماید که ببینید صعود نگاه به قله است، وقتی کوهنوردی داره بالا میره گاهی نگاه به قله میکند که چقدر مانده تا برسه، در میگن داره صعود میکند. گاهی نگاه به پایین است که انسان نگاه میکنه ببینه چقدر از پایین اومده بالا، اینو میگن رفع. رفع در مقابل وضع، نگاه به پایین که پایین است، اما صعود در مقابل در حقیقت چیه؟ صعود در مقابل وضع نیست، نگاه به پایین نیست، صعود دیدن وضعیت فعلیشه که کجاست و دیدن بالا که از این میخواد بره بالاتر. پس یه موقع آدم داره اون وضع فعلیشو میبینه تا کجا میخواد بالا بره، اینو میگن صعود. یه واقع هستش که نگاه میکنه به پایین که چقدر بالا آمده، اینو میگن رفع. خیلی زیباست اینا. بعد میگه عمل صالح رفع ایجاد میکنه، یعنی کندن از پایین است. عمل صالح کارش چیه؟ بل عمل صالح یرفعه، کندن از زمین و وضع است، جدا شدن است. لذا باید تو عمل صالح انسان اون هدفش رو چی قرار بده؟ کنده شدن، انقطاع. اما تو نظام اعتقاد چی قرار بده؟ رسیدن، وصال. دقت میکنید؟ ببینید هر کدوم از اینا حکم رو کاملا متفاوت میکنه. و بعد اگر انسان عمل انجام داد و دید انقطاع ایجاد نشده، معلوم میشه روح عمل محقق نشده. روح عمل محقق، چون روح عمل رو چی میبینه قرآن کریم؟ الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، رفع میبینه. اینا خیلی عالی و زیباست، همش کاربردیه، همش راهنما، همش تابلوس، همش میزان قرار دادنه که چه باید کرد، چه جوری باید دید، چه جوری باید سنجش کرد، آمپر قرار میده برای ما. ولی ما همه اینها رو در حقیقت چی میبینیم؟ به این عنوانی که عمل کرده من رو مورد سنجش داره قرار میده، راه برای من داره آشکار میکنه، نمیبینیم دیگه. سازگاره دیگه اینا. وقتی که انسان انقطاع ایجاد نشد و این انقطاع هی به دامن زدن، بسته شدن بعد بسته شدن، زنجیر بعد زنجیر، اغلال اخلد الی الارض شد، که با اخلد الی الارض ابتدا با عمل آغاز میشه و تبعو در قدر تبع هوا، که در قدر با هوا در قدر تبعیت میکنه، که نه هوا در قدر توی چی هستش؟ عمله. بعد وقتی عمل رو اینجور انجام داد، توجیه عمل به این که این عمل رو بخواد توجیه اعتقادی بکند، او میشه در حقیقت چی؟ ثم کان عاقبت الذین اسوا ان کذبوا بآیات الله. اون کذب بآیات الله عاقبت عملی است که زشت بود و توجیه کرد. خواست توجیهش بکنه، اعتقاد رو هم مطابق عمل قرار میده. لذا ان کذاب آیات الله اعتقادی است که مطابق عمل قرار گرفته، عمل سو. لذا باعث میشه کذاب آیات الله میشه، میرسه به اون. خب از آن شو بله، حیث قید الرفع به قوله الی رافع که الی، که این رفع تو کندن تو از زمین الی است، قاید دارد، یعنی همراه با صعودم هست، چون الی آمده در اینجا. حیث قید الرفع رافع که الی، قید الرفع به قوله الی، این افاد از آنه که ان المراد به رفع الرفع المعنوی دون رفع سوری که از پله بره بالا با آسانسور بره بالا رفع سوری باشد که از اینجا برده باشش آسمان بالاتری که آسمان دنیا باشد، از بین این ظالمین برده باشه تو مرتبه‌ای که دست اینا بهش نرسه از جهت چی؟ ظاهر میگه نه، این رفع رفع چون الیه، الیه چون خدای سبحان مکانی نیست، درسته؟ بحث مکان نیست. وقتی میگه رافع و که الیه، نشون میده رفع رفعت مکانتی است نه رفع مکانی. بله، از لا مکان له تعالی من سنخ الامکنت الجسمانیت التي تتعاور هل اجسام و الجسمانیات بالحلول فیها، اینا قاعدشون و عروضشون تو نوابطه جسم و جسمانیاته که مکانی، و القرب و البعد منها که جسمانیات باشه، فهو من قبیل امکنه جسمانی، فهو من قبیل قوله تعالی فی ذیل الآیه ثم الیه مرجعکم، که دنباله آیه میفرماد بعد از این آیه ثم الیه مرجعکم، نه فقط عیسی علیه السلام رافع که الیه، بلکه همه شما چی هستش؟ الیه مرجعکم، همه شما به اونجا برگ خواهید گشت، عیسی رو ما بردیم بقیه شما هم خواهید آمد. پس این رفعت رفعت مکانتی است. بله، ثم الیه میگه اینم از همون سن و خاص لو کان المراد به توفی هو القرض لظهور ان المراد هی نیزه، میگه به خصوص اگر مراد از توفی چی باشه؟ قبض باشه، نه در قد موت، قبضی که در خواب هم قبض صورت میگیرد، الله یتوفى الانفس، قبض دیگه، با اینکه در خواب باشد، میگه اگر به خصوص مراد از توفی چی باشه؟ قبض باشد، این مسئله روشن‌تر است. ظهور ان المراد حینئذ هو رفع درجه و القرب من الله سبحانه، و همچنان که همین مسئله در رابطه با عیسی علیه السلام آمد که برفعناه مکانن علی، یا که مکان علی که برای عیسی ادریس علیه السلام آمد، او زنده بود عیسی ادریس علیه السلام که به آسمان چهارم چیکار کرد؟ رفعت براش ایجاد شد و صعود و معراج ایجاد شد. نظیر ما ذکر و تعالی فی حق المقتولین فی سبیله که احیاء عند ربهم، این حیات عند رب رو برای مقتولین فی سبیل الله بیان میکند، و ما ذکر و فی حق ادریس علیه السلام و رفعناه مکانا علیه، علیه است دیگه، درسته؟ مکانا علیه. بعد و رو و ما یقال ان المراد رفعه الیه رفعه، بعضی خواستن بگن به روحهی و جسدهی حیاً الاسما، یعنی از اینجا روح و جسدش رفت آسمان، آسمان یعنی آسمان بالاتر که از ده دست اینها خارج باشد. الا ما یشعر بهی ظاهر القرآن شریف که ان السماع ایل جسمانیه هیه مقام القرب، سماع جسمانیه رو مقام قرب گرفتن اینها، که مثلا وقتی میدیم کواکب و اینها باید انسان مقربتر باشد، مقام القرب من الله سبحانه و محل و نزول برکات که انزلنا من السماع چی؟ ما آ، که در حقیقت اون برکات رو از سما، که این رو ظاهر قرآن هم دلالت برش دارد، و مسکن الملائکه المکرمین که در بعضی از آیات ذکر میشه و روایات، ولعلنا نوفق للبحث عن معنى السما في مسیعتی، ایشون اینو نفی نمیکنه، اما در این حال میگه که چی هستش؟ فرماید که این نگاه که روح و جسم رو به یه سماع بالاتری که جسمی و مکانی مادی باشد، این در حقیقت با ظاهر اولی آیه سازگار نیست، هرچند نفی هم نمی کنه هیچ در اینجا، اینو مسکوت میذاره. ربما یقال، نظر خودش نیست اما به عنوان یه نظر، و تطهیر من الکافرین حیث و اطبع به رفع الله سبحانه افاد معنا تطهیر المعنوی، این تطهیری که آمد متحر رو کرد من الذین کفرو، میگه این رفع الله سبحانه افاد معنا تطهیر المعنوی دون الظاهری، عیسی که طاهر بود معصوم بود، درسته؟ این تطهیرش یعنی از بین کفاری که محدود بود در عمل به لحاظ وجود اینها، از بین اینها نجات. پس تطهیر گاهی نسبت به درون شخصه که تطهیر محقق میشه، گاهی نسبت به فعل بیرونیشه که محدودیت هاییست که در بیرون براش ایجاد، این تطهیر از بیرون بود که ایجاد شد از بین کفار، فهو ابعاده، تعبیر رو ببینید، فهو ابعاده من الکفار، دور شدنش از کفار بوده، و صونه عن مخالطتهم و الوقوع فی مجتمعهم المتقذر بقذارت الکفر و الجهود، که این دلالت میکند که اجتماع بیرونی هم میتونه تأثیر بذاره، نه تو وجود شخص اما تو محدوده عمل شخص که میخواد سعه پیدا بکند، همون جوری که در آیه شریفه میفرماید که ما من نبی ولا رسول الا اذا تمنا الغ الشیطان فی امنیته فینسخ الله ما یلقی الشیطان، درسته که اونجا بیان میشه که انبیا آرزوهاشون تحقق توحید در همه مردم بود، اما شیطان چکار میکرد؟ نمیذاش این آرزو محقق بشه، نه در درون انبیا الغ الشیطان فی امنیته، درون نه، در تحقق آرزوی انبیا که جامعه توحیدی در بیرون بود، این مانعیت رو ایجاد میکرد. اینم خیلی بحث ابعادهی من الکفار خودشی ازش یک سعه است برای او که از این محدودیت خلاصی پیدا بکنه. ببخشید اگه تطبیق کم شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.